ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یک فرمانده سپاه ایران میگوید تروریست‌ها شب‌ها به مرز شرقی ایران تیراندازی می‌کنند. گفتگوهای هسته‌ای در سطح کارشناسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در وین ادامه می‌یابند. و نخست وزیر عراق روز دوشنبه به تهران سفر می‌کند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما با چند خبر و گزارش. عبدالله عراقی، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، میگوید گروه‌های به گفته او تروریست شب‌ها از خاک پاکستان به نیروهای مرزی ایران تیراندازی می‌کنند تا منطقه شرق ایران را ناامن نشان دهند. این مقام نظامی گفت سپاه مدارک مستندی دارد که نشان می‌دهند گروه‌های به گفته او تروریست از خاک پاکستان برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. این گفتگوهای عبدالله عراقی پس از آن بیان می‌شود که در تازه‌ترین درگیری‌ها در جنوب شرقی ایران روز شنبه، مقام‌های ایرانی از کشته شدن دو مرزبان در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داده بودند و پاکستان نیز اعلام کرده بود که یک شبه نظامی دولتی این کشور با تیراندازی ماموران ایرانی کشته شده است. وزارت خارجه ایران نیز روز یک شنبه 27 مهر خبر داد که به دنبال وقوع درگیری‌های اخیر در مرزهای مشترک ایران و پاکستان و کشته و مجروح شدن شماری از مرزبانان ایران، سفیر پاکستان در تهران شنبه شب به وزارت خارجه احضار شد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، روز یک شنبه از برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در سطح کارشناسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خبر داد. این مذاکره کننده ایرانی افزود است که در فاصله دو هفته آینده شاید نشستی سه‌جانبه بین وزرای خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود. عباس عراقچی با بیان اینکه طرفین تا رسیدن به نتیجه فاصله دارند گفت این فاصله ممکن است به سرعت طی شود یا ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. فرصت یک ساله ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق نهایی در روز سوم آذر ماه به پایان می رسد. ایران بیش از یک دهه است که در حال مذاکره درباره ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش است. غرب بیمان دارد که این برنامه ماهیت نظامی داشته باشد. ایران میگوید برنامه هسته‌ای‌اش ماهیت صلح‌آمیز دارد و برای تولید انرژی و استفاده در مصارف پزشکی است. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، قرار است برای گفتگو درباره مقابله با گروه خلافت اسلامی روز دوشنبه راهی تهران شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر اعلام دفتر نخست وزیر عراق، این سفر یک روزه برای به گفته این بیانیه متحد کردن تلاش‌ها در منطقه و دنیا برای کمک به عراق در مبارزه با خلافت اسلامی که گروهی تروریستی خوانده شده انجام می‌شود. این بیانیه می‌افزاید که در این سفر همچنین درباره همکاری‌ها در زمینه انرژی و ساخت و ساز نیز مذاکره خواهد شد. تهران یکی از حامیان نزدیک سیاستمداران شیعه در عراق است. این و ایران همچنین برای مقابله با گروه خلافت اسلامی به عراق کمک می‌کند. معترضان دموکراسی خواه در هنگ کنگ بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و بنابر گزارش‌ها در ساعات اولیه بامداد یکشنبه درگیری‌های بین آنها و ماموران پلیس روی داد. درگیری‌ها در منطقه مونکوک روی داد و به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس ضد شورش به تظاهرکنندگان حمله کرده و شماری از معترضان زخمی شدند. قرار است مذاکره بین معترضان و دولت اجرایی هنگ کنگ روز سه‌شنبه برگزار و به طور مستقیم پخش شود. خبرگزاری‌های داخلی ایران می‌گویند ایران به زودی هدیه نظامی به ارتش لبنان خواهد داد. گفته می‌شود سفر وزیر دفاع لبنان که روز شنبه به تهران وارد شد به منظور بررسی همین موضوع انجام گرفته است. مرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
سمیر مقبل وزیر دفاع و معاون نخست وزیر لبنان روز شنبه 26 مهر ماه در رأس یک هیئت نظامی به تهران سفر کرد. سفری که گفته می شود در پی وعده مقامات ایران برای هدیه نظامی به بیروت انجام می شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این سفر به دعوت رسمی حسین دهقان وزیر دفاع ایران انجام گرفته و قرار است سمیر مقبل در فرصتی 3 روزه پیرامون راه‌های گسترش دفاعی، مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی با همتای ایرانیش گفتگو کند. ایسنا در گزارشی دیگر درباره دلایل این سفر نوشته است که دولت لبنان آقای مقبل را به تهران فرستاده تا هدیه پیشنهادی ایران را بررسی و طرح آن را برای تصویب به کابینه ببرد. اوایل مهر ماه جاری علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که به لبنان سفر کرده بود اعلام کرد که تهران تصمیم دارد هدیه‌ای به ارتش لبنان تقدیم کند. پیشنهاد این هدیه در شرایطی مطرح شده است که نیروهای افرادگرای داعش در جبهه گسترده‌ای از عراق و سوریه تا حوالی مرزهای لبنان در حال جنگ و پیشروی نظامی اند. بنا به همین گزارش، خبرگزاری‌های داخلی لبنان و ایران بیان می‌کنند که تهران این هدیه نظامی را به منظور جنگ با افرادگرایان گروه داعش و گروه‌های جهادی به ارتش لبنان اعطا می‌کند. آقای شمخانی نیز تأکید داشته که ایران در اعطای این هدیه به ارتش لبنان تأخیر نخواهد داشت و این پس از سفر قریب الوقوع وزیر دفاع ایران به لبنان اجرایی خواهد شد. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که این هدیه نظامی شامل چه تجهیزاتی است. با این حال، خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از خبرگزاری المنار فهرستی از تجهیزات نظامی منتشر کرد که بر اساس این گزارش بخشی از هدیه ایران به ارتش لبنان را شامل می شود. اقلامی چون تیربار و مهمات دوشگاه، توپ 120 میلیمتری و مهمات آن، توپ و مهمات توپ 60 میلیمتری، موشک انداز ضد زره ناو، موشک ناو، گلوله توپ 155 میلیمتری، دوربین دید در شب، مهمات تانک T-55 و مهمات تانک T-62. پیش از این نیز آمریکا و عربستان پیشنهاد برخی کمک‌های مالی و نظامی به ارتش لبنان کرده بودند و از جمله واشنگتن اعلام کرده بود که موشک‌های هلفایر به لبنان تحویل داده و قصد دارد این ارتش را به هواپیماهای سبک نیز مجهز کند.
مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌داد. اما به گفته یک نماینده مجلس، ساعت کار مفید در ایران روزانه و در بهترین حالت تنها 25 دقیقه است. فهیمه خضرحیدری در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از او درباره دلایل و پیامدهای این ناکارآمدی نیروهای کار پرسیده. احمد علوی:
ناکارآمدی نیروی کار در ایران یک امری است که پذیرفته شده است و نهادینه شده و پدیده جدیدی نیست و شامل تنها نیروی کار نیست، بلکه سایر عوامل تولید و منابع تولید از قبیل سرمایه، مدیریت و ماشین‌آلات هم دارای ناکارآمدی هستند. همین ناکارآمدی بخشی از مشکلات اقتصادی رو به خصوص توسعه نیافتگی و عدم رشد پایدار در ایران رو توضیح میده. چه بنا به نظریه‌های اقتصادی مهمترین منبع رشد اقتصادی پایدار در کشورها، در جوامع، همین کارآمدی عوامل تولید و به خصوص نیروی کاره. در ایران در فقدان این کارآمدی رشد اقتصادی از رانت نفتی تغذیه میشه. البته عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم در این ناکارآمدی دخیله.
خب کمی از این عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که صحبت رو کردید حرف بزنیم. چیست این عوامل؟
مهمترین عوامل ناکارآمدی نیروی کار نبود تخصص و مهارت، بخصوص در میان مدیران رده بالای حکومت، و همچنین نارسایی سازمانی. سازمان کار در ایران هم میدونیم که فرسوده، هرمی و غیر دموکراتیکه و این ابتکار و خلاقیت رو در محیط کار از بین میبره. اما عوامل دیگری همچون سطح پایین حقوق معنوی و مزد، نارضایتی نیروی کار از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تبعیض هم از جمله عوامل دیگر ناکارآمدی نیروی کار. سطح قدرت خرید حقوق در ایران میدونیم که بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. مهاجرت نیروی کار ماهر به سایر کشورهای منطقه هم که اخیراً بسیار داره شدت میگیره شاخص خوبی برای این نارضایتی و ناکافی بودن حقوق معنوی و مادی برای نیروی کاره.
آقای علوی، این وضعیت، این ناکارآمدی نیروهای کار در ایران چه پیامدهایی برای اقتصاد و جامعه خواهد داشت؟
خب این پیامدها رو میشه در دو سطح کلان و خرد در واقع بررسی کرد. در سطح کلان اقتصادی، از اونجایی که رشد اقتصادی پایدار و همچنین توسعه اقتصادی مشروط به کارآمدی نیروی کار و سازمان مدیریت مؤثر، تلاش‌های دولت برای خروج از رکود بدون افزایش این متغیر اقتصادی ممکن نیست. کارآمدی نیروی کار بخصوص در شرایط کاهش قیمت نفت، یعنی شرایط امروز و همچنین شرایط رکودی که الان هست، یکی از منابع مهمیه که میتونه اقتصاد ایران رو خارج بکنه از رکودی که الان درش افتاده. خب در سطح فردی هم ما میدونیم ناکارآمدی نیروی کار میانجامه به فقر و همچنین کاهش سطح زندگی خانوار و نیروی کار.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد، به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ میداد. و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی به مناسبت آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته مهندسی فرهنگی و تحول در علوم انسانی هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده. ایجاد تحول در آموزش علوم انسانی در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منجر به حذف بسیاری از درس‌ها و بخش‌ها و همچنین بازنشسته کردن زودهنگام شماری از استادان مجرب این رشته‌ها شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با حسین قاضیان، جامعه شناس ایرانی مدعو در دانشگاه سیراکیوز نیویورک، درباره تحول مورد نظر آیت الله علی خامنه‌ای در زمینه علوم انسانی پرسیده است. حسین قاضیان:
خواستهای جدیدی که مردم دارن و با اون چه حکومت میخواد با خواستهای اونا بهشون تعمیل کنه جور میاد. تصور حضرات این است که این خواسته ناشی از چند عامله. یکی نگرش‌ها و ارزش‌های جدیدی که توی این دنیا به وجود اومده و انتقال پیدا می‌کنه به این آدمایی که خواسته‌های جدید پیدا کردن و به همین دلیل هم اتفاقا خواسته‌های جدید پیدا کردن. دومی که این به اصطلاح جهان مدرن یک سری نگرش‌ها، یک سری جهان‌بینی‌ها ارائه می‌کنه به ویژه از طریق علوم انسانی اجتماعی که اساساً و بنیاداً با اون نوع از جهان‌بینی که ایدئولوژی حاکم مایل ترویج بکنه ناسازگار. این دو تا منشأ اساسی ناخرسندی است از وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور که در واقع تهدیدی هستند در نهایت برای قدرت سیاسی حاکم. منشأ اینها از نظر آقایون و به ویژه آقای خامنه‌ای در علوم انسانی اجتماعی غربی نهفته است، چون اونا یک نوع جهان‌نگری دیگری عرضه می‌کنند و عملاً اون نوع جهان‌نگری با یک سری ارزش‌هایی که پیامد اون نوع جهان‌نگری است پیوند خورده و اون ارزش‌ها و اون نگرش‌ها بنیاداً با خواسته‌های ایدئولوژی حاکم ناسازگاره. منشأ تمام اون تهدیدهای بالقوه است که تصور میشه قدرت سیاسی حاکم رو تهدید. به همین دلیل هم خیلی روشنه که چرا در معارضه با علوم انسانی اجتماعی در آمد.
این که رهبر جمهوری اسلامی ایران در ششمین بند از حکمی که هفت بند داره به موضوع تحول در علوم انسانی پرداخته رو میشه به حساب این گذاشت که در نظر او اکنون دیگه این تحول در رده‌های پایین‌تر از اولویت جا داره تا چند سال پیش، مثلا 8 سال پیش؟
فکر نمی‌کنم، چون جنبه‌های کلی‌تری توی ابتدا اومده و اینا به ترتیب اولویت فکر نمی‌کنم مطرح شده باشن، چون ایشون نگران از این که این کار هنوز به سرانجام مطلوبش نرسیده. به ویژه که فکر می‌کنن که این به تعویق افتادن تغییر علوم انسانی خطرات بزرگی رو متوجه اون چیزی کرده که ایشون اسمش رو گذاشته انقلاب اسلامی، ولی در واقع یک تعبیر بهتری هست برای قدرت سیاسی حاکم. در واقع قدرت سیاسی حاکم رو داره تهدید میکنه، ولی ایشون ترجیح میده که از تعبیر انقلاب اسلامی استفاده کنه که این مقدار جنبه محترمانه تری داشته باشه.
کاربرد واژه مهندسی اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای غربی رواج پیدا کرد به معنای طراحی نهادها و ساختارهای جدید برای برآورده کردن نیازهای نو به نو شونده جوامع. اما رهبر جمهوری اسلامی ایران در این حکم از مهندسی فرهنگی نام برده. سابقه کاربرد این عبارت به کجا و کی برمیگرده و چه معنایی داره؟
این عبارت حقیقتش بیش از یک دهه هست که در میون تکنوکرات ها و بوروکرات های ایرانی وابسته به مرکز قدرت سیاسی حاکم به جریان افتاده. خب یه بخشش برمیگرده به ابتدای انقلاب که عملا مهندسان و تکنوکرات ها به طور کلی زمام امور رو به دست گرفتن و با دیدگاه مهندسی همه چیز رو می نگریستن، من جمله مسائل اجتماعی رو. این به اصطلاح مایه از همون موقع باقی مونتا رسید به زمان زمامداری آقای خامنه‌ای که مایل بود همه چیز رو تحت کنترل بگیره، من جمله فرهنگ رو، و مقصودشون طراحی و ساخت فرهنگ جدیدی بود، چه حالا از طریق برنامه‌ریزی آموزشی در سطح دانشگاه‌ها، چه از طریق برنامه‌ریزی‌های فرهنگی عمومی در سطح کل کشور. همونطور که در همین حکم هم آمده، در واقع اینجا حوزه تولید، توزیع و مصرف فرهنگی رو قرار در بر بگیره به در سطح فرهنگ عمومی و در سطح دانشگاه در سطح برنامه‌ریزی آموزشی. به این ترتیب مفهوم مهندسی فرهنگی به نظرم اینجا کاملا صادق و روشن هست.
حسین قاضیان بود، به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
خب از همراهیتون ممنونم. با این بخش خبری 15 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگردیم.